دارن به چه دسته هایی تقسیم میشن. میخوایم ببینیم که با این افراد باید چطور رفتار کنیم، یعنی چطور درست و متناسب با خودشون رفتار کنیم. لذا فکر میکنم این سوال رو اینجوری بهتره بپرسم ازتون که درک عاطفی و هیجانی و شناختی این کودکان چه شکلیه، یعنی اونها دارن به جهان چه شکلی نگاه میکنن که ما اون رو بتونیم درست ببینیم و بعد متوجه بشیم که باید با اونها چطور رفتار کنیم.
ببینین، سوال خوبی رو پرسیدین. دنیای اینها خیلی ساده است، دنیا رو بیشتر با قشنگی هاش میبینن و با افراد دیگه خالصانه ارتباط میگیرن، مثل فرشتن، پاک پاکن. اخیراً فیلمی که پخش شده بود روز هشتم که در واقع راجع به یک فرد سندروم دان بود، این قضیه رو قشنگ نشون داد که همه جا سادگی و خلوص نیت و صداقتش رو نشون میداد. حتی اون فردی که حالت معلم و مربیش بود، گاهی ازش کلافه میشد، برخورد بدی نشون میداد، این فرد هیچ وقت باش تندی نمیکرد. در اینجا هم ما میبینیم ما باید ساده نگاه کردن رو از این بچه‌ها یاد بگیریم. دلیل نمیشه که خیلی بهشون فشار بیاریم. اون چیزی که دوست دارن باید انجام بدن، ولی با راهنمایی و هدایت ما. متاسفانه این تابوها در جامعه ما وجود داره. ما هنوز هم مواردی رو داریم که فرد کم توان ذهنی شروع میکنه به انجام یک سری کارهای حرکتی، کارهای دستی، ادراکی، شناختی که توانمندیهاش تقویت بشه، ولی وقتی که نمایشگاه گذاشته میشه خانواده میگن که میشه روی پوستر ننویسین کم توان ذهنی، ننویسین اوتیسم. میدونین احساس سرشکستگی به والدین دست میده، در صورتی که این خب اشتباهه. باید خیلی با خلوص نیت این بچه ها رو بپذیریم که این بچه تفاوت داره با دیگران، ولی عادت نداره در جامعه هنجار شکنی کنه. مسئله که هست اینه، ما باید رفتارهای سازگارانه اینها رو نگاه کنیم، از بعد خودشون، از دیدگاه خودشون کمکشون کنیم که این رفتارها تربیت بشه. از دریچه نگاه اونها به دنیا نگاه کردن کار راحتی نیست، ولی اگر خودمون رو جای اونها بگذاریم و ارتباط برقرار کنیم، خیلی میتونیم بهشون کمک بکنیم. اینجاست که راحت میشه اون تفاوت رو بپذیریم، مسئله پذیرش اتفاق میفته. وقتی پذیرش اتفاق بیفته راحت تر میتونیم کمکشون بکنیم. البته سازمان بهزیستی و سازمان آموزش پرورش استثنایی در این زمینه خیلی باید تلاش بکنن، خیلی کارها باید انجام بدن که فرهنگسازی در جامعه بره بالا. ببینید در خیلی از کشورها افراد اوتیسم، کم توان ذهنی در کنار افراد عادی درس میخونن. مثلا در کانادا ما مدرسه استثنایی نمیبینیم، ولی اینجا مدارس جدا شده. چندی پیش یکی از مراجعین من که دختری هست، اوتیسم و کم توان ذهنی، مادر با اینکه قهرمان شنا شده بود، مادر این رو برده بود برای تفریح استخر، اجازه ندادن بچه بره داخل آب با اینکه با مادر بود. میدونید
به نظر میاد
متاسفانه این تابوها وجود داره.
ما هم که بلد نیستیم، یعنی چه تو سیستم آموزشیمون، من معلم، چه تو اون استخر من مثلا نجات غریق یا مربی شنا، یا تو جامعه، انگار ما نیاموختیم که تمام این افراد جامعه رو با بهره های هوشی و توانمندی های ذهنی متفاوت کنار هم ببینیم و مدیریت بکنیم. احتمالا برای اون معلمی که قرار افراد کم توان ذهنی رو با افراد باهوشتر توی کلاس داشته باشه، باید یک مهارتمندی و پذیرش بالاتری داشته باشه که پاسخهای متفاوت و کم عمق و سطحی که هر کدوم از این دانش آموزان میدن رو بتونه با خودش به اندازه خودش برخورد بکنه و با هم مقایسه نکنه و این فضای وجود نداره. من خودم این خیلی سخته.
بله دقیقا.
یعنی فکر میکنم عملا نیاز به یک آموزش پایه‌ای تر و عمیق تری وجود داره که سیستم باید به این سمت بره.
بله دقیقا، این آموزش باید از خود عموم جامعه ما این رو شروع بکنیم. خیلی مواردی بوده برای این بچه ها کارها و اقداماتی در حیطه هنر و ورزش انجام شده، مثل هنر درمانی، مثل پاراولمپیک. در سالهای اخیر یه مقدار وضعیت بهتر شده، ولی هنوز هم جای کار وجود داره. این خیلی نکته مهمی هست که باید توجه کنیم. هنوز هم جای کار وجود داره، باید به سمت پذیرش تفاوت‌ها بریم. تفاوت‌های اونها لزوماً بد نیست. مشکلی که در جامعه ما وجود داره، مشکلات و ناهنجاری‌های این بچه‌ها بیشتر از توانمندی‌هاشون دیده میشه. مثلا سندروم دان، افرادی هستند که در هنرهای تجسمی، نمایشی یا هنر موسیقی خیلی توانمندن، یا افراد دیگه در زمینه ورزش. اینها خودش خیلی کمک کننده است. وقتی ما توانمندی ها رو، این نیمه پر لیوان رو در نظر بگیریم، نقایص، مشکلات و ناتوانی ها به حداقل میرسه. متاسفانه در جامعه ما بیشتر افراد فوکوس میکنن روی مشکلات، میگن خب این که نمیتونه. ما این موارد رو واقعا از پدرها هم شنیدیم، از مادرها.
تو چه حوزه های توانمندی کمتری دارن آیه دکتر، و تو چه حوزه های بیشتر؟
خب ببینین، مثال میگم، یه پدری فرزندش کم توان ذهنی هست، میبینه که پسر خاله این بچه رفته دانشگاه شریف، ولی وقتی میگیم که خب بچه شما الان 5 سال 6 سال درس خونده، الان باید حرفه آموزی کنه، میتونه چرمکار بشه، میتونه صنعتگر بشه، یک بچه کم توان ذهنی، خیلی وقتا پدر نمیپذیره، میگه نه این باید بره دانشگاه. اینجا این افراد بیشتر دنبال ارضای نیاز درونی خودشون کمک به این بچه. خب بره دانشگاه چی بشه؟ فردی که میره دانشگاه دولتی یا آزاد یا هر مؤسسه دیگه‌ای، به هر حال IQ و توانمندی‌هاش یه تفاوتی داره. هوش هم مؤلفه‌های مختلفی داره. شاید هوش آکادمیک یا تحصیلی فرزند این آقا کم باشه، ولی هوش موسیقایی، هوش اجتماعیش بالا باشه. هوش فضاییش بالا باشه. ما نمیتونیم بگیم چون بهره هوشیش کمه، رفتار و سازگارانش مشکل داره، دیگه هیچ کاری نمیتونه انجام بده. این غلط.
ما دسته‌بندی‌های مختلفی توی هوش داریم. مثلا یه هوش نهگانه داریم.
بله، گاردنر
رو داریم.
مترک هوش موسیقایی، کلامی، حرکتی، فضایی، ریاضی و غیره. هوش درون فردی، برون فردی که حتی در خود ما افراد هم همینه.
کم و بیش داره.
لزوما نمیتونیم بگیم که ما حالا اگر دکترا داریم، اگر این مسئله رو داریم، خیلی موفقیم، همه مؤلفه‌های هوشمون بالاست. نه.
درست.
یه فرد ممکنه که دکترای روانشناسی داشته باشه ولی هوش ریاضیش ضعیف باشه، یا هوش فلسفیش کم باشه. ولی برعکس هوش کلامی، حرکتی، ریاضی، هوش موسیقی و برون فردیش بالا باشه. همه اینها نسبیه. اون تفاوت نسبی رو ما باید بپذیریم و از دریچه نگاه اینها کمک بکنیم و نگاه بکنیم.
یه نکته‌ای هم که فکر می‌کنم خوب باشه به فرمایشات حضرت عالی اضافه بکنم این هست که جهان سرمایه‌داری یک فضایی رو تو تبلیغات خودش درست می‌کنه که همه باید تو سطح عجیب و غریبی موفق باشن تا پول در بیاد.
بله، متاسفانه.
یعنی ما می‌بینیم این رو عملاً تو کنکورمون می‌ریم سمت اینکه هوش میشه ریاضی.
بله.
یعنی همینطور همیشه سالها و سالها هوش رو ریاضی تعبیر کردن، در صورتی که یه دوست عزیزی بود میگفتش که کی گفته اونی که میتونه مثلا ریاضی رو 100 بزنه یا مثلا برق شریف قبول بشه لزوما میتونه ویولون هم بزنه؟
نه دقیقاً.
حالا ممکنه بزنه.
بله، ولی دقیقاً همچی حالتی هست که میفهمیم. ما مواردی رو داشتیم، 4 نوجوان با بهره هوشی مرزی، اینها در کنسرواتوار تهران، چون شاگردان خود من و همکاران دیگه بودن، اینها تونستن مقطع کاردانی رو بگذرونن، بتونن دانشنامه‌ای بگیرن که قابل ارزشیابی و استفاده در کشورهای آلمان و اتریش هست که کنسرواتوار دارن. خب اینها نمیتونستن در مدرسه موفق بشن، دیپلم گرفتن ولی اون دیپلم کاربردی نبوده. مهم این بوده که خانواده هاشون در کنار معلمین دلسوز و حالا روانشناس و کارشناس توانبخشی متوجه شدن مسائل این بچه ها و توانمندی هاشون کجاست. این یه نکته مهمه. وقتی ما تفاوت ها رو به مرور بپذیریم، که راجع به این پذیرش خیلی باید کار کرد. ببینین، در حیطه روانشناسی اون چیزی که در اختیار ما نیست، ما نباید خودمون رو سرزنش بکنیم. این افراد دچار مشکلات خیلی زیادی همراه با معلولیت ذهنی خودشون هستن که باید ما فقط و فقط از طریق پذیرش مسائل کمکشون بکنیم.
بسیار. ساعت 14:35 است. شما شنونده با هم حرف بزنیم هستید از رادیو سلامت، همراه جناب دکتر مقدم، دکترای روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی هستم. تا ساعت 14:50 دقیقه و با هم دیگه حالا اندیشگاه رو بشنویم.
اندیشگاه. به نام خدا. دوستان و همراهان گرامی سلام، امروز هم با معرفی یک کتاب دیگه در خدمت شما دوستان و عزیزان هستم. کتاب کفایت اجتماعی کودکان تیزهوش و عقب‌مانده ذهنی به قلم مارگاریت سمرود و با ترجمه سعید رضایی. این کتاب به منظور ارائه یک چارچوب تحولی جهت فهم ما از توانایی اجتماعی در سنین مختلف تنظیم شده و همچنین اطلاعات مفیدی را برای درمانگران بالینی و متخصصان تعلیم و تربیت و همچنین خانواده هایی که این نوع افراد را دارند. منبعی برای والدینی که در صدد یافتن پاسخی برای مشکلات اجتماعی فرزندانشون هستند. در این کتاب سعی شده با آوردن نمونه‌های موردی، کوشش‌ها، تلاش‌ها و راهکارها و موفقیت‌های کودکان رو با اختلالات گوناگون به تفسیر و توضیح بپردازه. این کتاب از بخش‌های مختلفی تشکیل شده، مثل تعریف و تبیین عقب‌ماندگی ذهنی، مؤلفه‌های تعریف عقب‌ماندگی ذهنی، توانایی هوشی، نقطه برش هوشی، کودکان عقب‌مانده ذهنی آموزش پذیر، تربیت پذیر، حمایت پذیر و زبان گفتار کودکان عقب‌مانده ذهنی، بهداشت روانی کودکان عقب‌مانده ذهنی و همچنین نقش خانواده بر کفایت اجتماعی کودکان عقب‌مانده ذهنی و زمینه‌های وراثتی در هوششون، زمینه‌های محیطی در هوش این بچه‌ها چه کاربردی داره و چطور می‌توان با این بچه‌ها برخورد کرد. امیدوارم با مطالعه این کتاب با این افراد بتونیم راحت‌تر و بهتر برخورد کنیم. شب و روزتون به خیر و خوشی. خدا نگهدار.
چهارده و 38 دقیقه است. سپاسگزارم که ما رو همراهی میکنید با برنامه با هم حرف بزنیم. امروز در مورد رفتار مناسب با افراد عقب‌مانده ذهنی با شما صحبت میکنیم. شماره تلفن 2265-2876 شماره تلفن ماست که میتونستید با ما تماس بگیرید. حالا صدای گرم شما رو بشنویم.
کسانی که عقب مانده ذهنی هستن تا چه حد قابل تذکر دادن و آموزش پذیری هستن؟ ببینید، ما الان در همسایگیمون یه آقا پسری هست که خیلی آلودگی صوتی واقعا ایجاد میکنه. دم پنجره میاد و وقت و بی وقت، شب و نصف شب صداهایی تولید میکنه. اگه کسی رد بشه خودشو معرفی میکنه. من یکی دو بار میخواستم برم به مامانش تذکر بدم، ولی خب ترسیدم یه همچین فکری در مورد من میکنن که نمیتونم درس داشته باشم. حالا اینکه این سوال برام ایجاد شد به این علتی که خب این خانواده خود سهلنگار هستن. مثلا یه نوه دارن که خب از نظر ذهنی سالم هست، اما هر وقت سرسدا میکنه اصلا به این هیچ تذکر نمیدن. بعد این سوال برای من ایجاد شد که نکنه این هم قابل بهبودی لااقل در این حد باشه که به کسی آزار نرسونه به این شکل. برای همین سوالم این بود که به چه صورت هست. و این دو مورد دیگه هم من سراغ دارم. جای دیگه دیدم که اینا خیلی آلودگی صوتی برای دیگران ایجاد کردن. مثلا یه آقای پیرمردی سر چهارراهی نیست و مدام شروع میکنه به فحش دادن. که من یه بار با یکی از فروشندهای اونجا صحبت میکردم، باور کن سرده شدم امروز از اینکه اینقدر سر و صدا میکرد و فحشای رکیک و اصلا حرفای زشت میزد. و ممنون میشم، سوالم همینه. خدا نگهدار.
یا
یک نکته ای که هست اینه که ما باید یاد بگیریم که وقتی که تو خیابون مثلا یک کودک عقب مونده ذهنی رو با پدر و مادرش میبینیم، اونقدر نگاه نکنیم که این بچه احساس بکنه که کاری کرده که همه دارن نگاش میکنن، یا نگاه های تحقیرآمیز و مسخره کردن. اگر اینا رو واقعا انجام ندیم، من میتونم بهتون بگم که یکی از همکارمون یک کودک عقب مونده داشتن و اونقدر این خانوم با آموزش صحیح و رفتار مناسب با این بچه خوب کار کرده بود که این بچه از بچه های معمولی تو سرویس هم آرومتر بود، هم خیلی با ادب بود. ولی متاسفانه چون اینا شکلای مخصوصی دارن، از نگاه های افراد این بچه اذیت می شد. خب اونا هم می تونن در کنار ما زندگی خوبی داشته باشن، چون اونا گناهی که ندارن.
چهارده و چهل و یک دقیقه است. سپاسگزارم که ما رو همراهی میکنید و صدای گرمتون رو ما رسوندید. خب آقای دکتر مقدم، دو تا تلفن داشتیم که خیلی جالبه، جفتش نزدیک به هم بود و شاید به نوعی پاسخ هم دیگه هم بود، ولی اجازه بدید که نظر تخصصی شما رو بشنویم. بانوی اول پرسیده بودن که این افراد سر صدا میکنن ممکنه یا رفتارهایی انجام بدن، تا چه حد قابل تذکر هست و تا چه حد آموزش پذیر هستند؟
خب ببین، همه اینها به اون بهره هوشی و رفتارهای سازگارانه برمیگرده. اون کودک یا نوجوانی که حالا دم پنجره آلودگی صوتی ایجاد میکنه، خب درکی نداره که مثلا ممکنه ساعت بعد از ظهر باشه و نباید سر و صدا کنه. تا جایی که بهره هوشیشون اجازه میده مفهوم بد و خوب رو یاد میگیرن، چون ما در کنار تحول شناختی یک تحول شناخت اخلاقی داریم که خب نظریه پرداز بزرگ در این زمینه کلبرگ بوده که خب به موازات تحول شناختی در پیاژه این قضیه رو مطرح کرده. تا جایی ما میتونیم در واقع تذکر بدیم که کودک متوجه بشه بچه‌ای که بهره هوشیش زیر 50 هست ممکنه با تذکر ما یکم بترسه، آروم شه، دوباره شروع کنه، بنابراین خودمون رو خسته میکنیم، باید دلیل این سر و صداش رو پیدا بکنیم. گاهی در مواردی همراهی با این کودک میتونه یه مقدار از اون سر و صدا کردن کم کنه و متوجه بشه که ما درکش کردیم. این بچه ها وقتی که متوجه بشن یه نفر اونها رو درک کرده، خیلی ارتباط خوبی میگیرن و خودشون یک خودکنترلی در مواردی ایجاد میکنن. در رابطه با سوال اول، یعنی ایشون میتونه با مادر اون کودک خیلی صمیمانه این قضیه رو مطرح کنه، جبهه گیری نباید انجام بشه و همونطور که گفتم ما لفظ عقب مانده دیگه نداریم. در رابطه با سوال دوم، نگاه کردن و دیدگاه ما راجع به این افراد برمیگرده به مسئله ایزولیشن، ایزوله کردن. ایزوله کردن این افراد خیلی کار اشتباهیه. این افراد، چه کودک چه نوجوان، حق برخورداری از تمام امکانات جامعه رو دارن. مواردی بوده که مثلا مادر پدر این بچه رو بردن پارک، بچه های دیگه تا دیدن یک همچین بچه اومده کنار وسایل بازی از اونجا دور شدن. ما مواردی رو داریم افراد فکر میکنن که مسئله معلولیت ذهنی مصریه، در صورتی که این کار غلطه. این دیدگاه خیلی باور غلطیه. آنفولانزا یا حالا کرونا و سرماخوردگی نیست که حالا در روبرو بودن با این بچه ما مبتلا بشیم، نه. ایزوله کردن اشتباهه. ما باید خیلی طبیعی با اینها رفتار بکنیم. اگر بهره هوشیش اجازه میده، ما میتونیم از تقویت مثبت و منفی استفاده بکنیم، ولی همونطور که در اوایل صحبتام گفتم، باید به شیوه خاصی بتونیم تفاوت‌ها و توانمندی ها رو در کنار مشکلاتشون پیدا بکنیم. لزومن شاید این بچه در مثلا مهارت آکادمیک شکست بخوره، 5 کلاس بیشتر نتونه درس بخونه، ولی میتونه یک موزیسین خوب بشه، میتونه یک نقاش بشه، میتونه یک ورزشکار بشه. ما مواردی رو داشتیم به صورت پارا المپیک در امریکا، این بچه ها مقام آوردن، افراد کمتوان ذهنی بودن، مقام ها و مدال آوردن. شاید مثلا من نوعی نمیتونستم همچین مدالی رو کسب بکنم.
درست.
ببینین یک نظریه هست، نظریه آلفرد آدلر در رابطه با عقده
حقارت.
حقارت که میگه که وقتی فردی دچار یک مسئله تحقیر کننده میشه، دچار نقصی میشه، تلاش میکنه به طرق مختلف توانمندی های خودش رو ارتقا بده که دیگران بپذیرنش و به دیگران نشون بده، و این خب خیلی ناخودآگاه در این افراد هم اتفاق میفته، ولی حمایت ما رو لازم دارن. ما باید عواطف و احساسات رو از دریچه نگاه اونها ببینیم و از ایزوله کردنشون جلوگیری کنیم.
یه نکته رو اشاره کردین آقای دکتر، به نظر میخواد اینو تعمیق بهش بشیم. اشاره کردین که مثلا تو پارک یه بچه کمتوان ذهنی وارد بخش پارک مثلا تاپ‌وسرسره میشه، یه واکنشش نسبتا شاید طبیعی از بچه ها این باشه که بترسن، چون یه چیزیه که تا حالا ندیدن. به نظر میاد اینجا نقش والدین رو باید ببینیم، والدینی که دارن این برنامه رو گوش میکنن یا باید گوش بکنن و برن کنار اون بچه و چطور کنارش برن و بگن که نه بیا برو باهاش بازی کن.
بله این یه نکته خیلی مهمه. ببینین باید خانواده ها تحت آموزش قرار بگیرن، خانواده های عادی، یعنی خودشون رو یک لحظه بذارن جای مادر یا پدری که فرزندش دچار ناتوانی رشدی هوش هست. آیا دوست داشتن که دیگران به اونها اینطور نگاه بکنن؟ این نکته خیلی مهمه. اگر ما بتونیم فرهنگ سازی رو در خودمون بالا ببریم، خب خیلی نکته خوبی میشه اینجا. یعنی واقعا ما میتونیم کمک بکنیم به رفع چالش های این کودکان و نوجوانان. مثلا مثالی که زدین شما در محیط بازی پارک، خب چه اشکال داره که ما بریم دست یک کودک سندروم دان، نوجوان کمتوان ذهنی رو بگیریم بیاریم با بچهای دیگه بازی کنیم؟ ممکن اولش لجبازی بکنه، امتناع بکنه، چون مقاومت و لجبازی در سندروم دان به عنوان یکی از شایع‌ترین اختلال های ذهنی کودکان خیلی زیاده. ولی وقتی که بدونه که ما با محبت باش برخورد میکنیم، دیر یا زود با ما ارتباطش رو میگیره. و در سندروم دان ما این رو خیلی دیدیم. مهم اینه که چه کسی رو چجوری نگاه میکنن، این یه نکته بسیار مهم و ارزشمنده. و جالبه که ارتباطی که با ما برقرار میکنن پایدار میمونه.
اوه
یه نکته، یعنی دوستی هاشون خیلی خالصانه، پور و وفاداران است.
یعنی بعد از اون دورانی که داره میسنجه ببینه ما چقدر امنیم چقدر ناامنیم، بعد به یه ثباتی احتمالا ممکنه برسه.
بله دقیقا میتونه به این قضیه برسه.
یه چیز دیگر هم دکتر تو این یک دقیقه و نیم دو دقیقه پایانی برنامه من بپرسم. بعضی افراد در مواجهه با افراد کمتوان ذهنی برداشتشون اینه که ببخشید همینطوری که مصطلحه میگم شیوه مناسبی نیست، مؤدبانه نیست، ولی چون همونطوری که هست میگم، یعنی این که نمیفهمه، بد رفتار میکنن.
بله ما زیاد دیدیم.
میدونید این نمیفهمه انگار زیرش اینه که این که احساسی پیدا نمیکنه اگر من باهاش رفتار تحقیرآمیزی بکنم، این دچار شرم نمیشه، یعنی آسیب روانشناختی نمیخواد، نمیفهمه که این رو شما برامون بفهمید.
اتفاقا بر حسب بهره هوشیشون خیلی خوب متوجه میشن، شرم و خجالت رو متوجه میشن، ولی خب خیلی گذرا و احساسیه. متوجه میشن کاری کردن که معلم یا عمو خاله همسایه ازش ناراحتن، در صدد هستن به شکل خودشون از دریچه ذهن خودشون یک دلجوی انجام بدن، ولی بعضا ممکن موفق نشن. مثلا ممکنه سوالهای دیگه‌ای به کار ببرن. وقتی من نوعی از دستشون ناراحت باشم و اتاق رو به هم ریخته همکاری میکنه، میگه که خب هفته بعد بازم میای، هفته بعد من بیام. مثلا اگر من بگم نه، نه یا کلینیک، خب منو به چالش میکشه. موارد زیاده.
رابطه‌شو چک میکنه که ببینه دوباره شما رو میبینه، حس کرده که یه جایی
پس متوجه شده. بله ببینید لزوماً میگم همه اینها برمیگرده به اون مؤلفه‌های نهگانه هوش. اگر هوش ریاضیش ضعیفه، هوش موسیقیش ضعیفه، ولی هوش برون فردی بالایی داره، متوجه میشه در ارتباطش با این فردی که خلل ایجاد شده.
پس چقدر لازمه آقای دکتر که والدین این بچه ها یک دوره‌ای رو خیلی جدی با یک روانشناس
همراه
بشن و آموزش ببینن در مورد اون بچه به صورت اختصاصی.
بله ببینین، متاسفانه در این دو سه سال اخیر، یعنی ما همیشه این مسئله رو داشتیم، خانواده ها از یک جایی به بعد می برن، صادقانه بگم
سختم هست
به خاطر حالا تعرف های بالای مشاوره، توانبخشی و اینکه بعضا بیمه ها ممکنه پوشش ندن. ولی اون چیزی که مهمه، اگر فرهنگ سازی بشه، فرهنگ سازی رو خودمون باید از خانواده شروع بکنیم. اگر که خانواده بپذیره که خب الان بچه من چه نیازی داره،
درست،
خیلی میتونه پا به پای ما بره جلو. بحث ایزولیشن، همه اینها رو ما باید به خانواده کمک بکنیم در حاشیه بذاره. و بحث فرزند پروری همینجا خیلی مهمه، با حضور روانشناس کودکان استثنایی و مددکار اجتماعی، چون آتیه این افراد خیلی اهمیت داره.
بسیار خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر مقدم، دکتر روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی. امروز میزبان شما بودیم. از شما شنوندگان خوب که تا این لحظه ما رو همراهی کردید کمال تشکر دارم. این بحث میتونه بسیار بحث گسترده‌تری باشه در این مجال، تا این اندازه وسع ما کشید و امیدوارم که مورد استفاده شما باشه. به اتفاق جناب دکتر مقدم شما رو به خدا میسپارم. در پناه آگاهی باشید و حالا دیگر بدون.
کم و زیادش نکن. خودش ترموستات داره، دما رو تنظیم میکنه. کولر سلولوزی انرژی تا 30% خنک‌تر در طول فصل. با ضمانت 36 ماهه کولر به همراه ضمانت 60 ماهه الکتروموتور. کولر سلولوزی انرژی. تلفن 61 444.
جهیزیت تکمیل شد دخترم، تو آسمونام بگردی چنین نقش و نگاری پیدا نمی کنی.
کجایی بابا جون؟
همینجا ساری، بین یه عالم فرش محشر بهشتی.
کجا بیا؟
فرش بهشتی، خیابون طالقانی.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه ساری فرش بهشتی در انتظار شماست.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
هزینه ها خیلی رفته بالا، نمیدونی چجوری باید بفروشی و از فروش آنلاین جا مونی. بلد نیستی با مشتریات ارتباط کارآمد داشته باشی؟ شرکت مهندسی نرم افزار هدو همه این دغدغه‌ها رو پیش بینی کرده. برای هر صنفی نرم افزار اختصاصی داره و پشتیبانیش 24 ساعت است. میتونید از طریق holostore.com اطلاعات کاملتری رو دریافت کنید. هلو، ظاهری زیبا، هسته ای محکم.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی.
و حالا مجموعه متنوع و بی‌نظیر در سرای بزرگ لوازم خانگی، خریدی بدون دغدغه، همراه با ضمانت کیفیت و قیمت، پرداخت اقساطی بدون ضامن و همچنین ارسال رایگان به سرتاسر ایران.
خریدی بدون دغدغه، همراه با ضمانت قیمت و کیفیت. قم، سرای ایرانی.
شربت نوشین،
نوشیدنی های نوشین.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
هم دم پای تو دم پایی های تو نیکتای زیبا مناسب هر کار شبها و روزای تو منزل و سر کار تو صندل های نیکتا دم پایی های زیبا کیفیتی بی همتا صندل های نیکتا
چیزی میخواستی بگی؟